اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر یکایک که شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، درود بر شما دوستان عزیز شنونده. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیدن محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها، پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
من سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 5 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 20 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۱۳۸۲ سال پیش در روز 20 صفر سال 61 هجری قمری، 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش گرامی داشته شد. در دهمین روز از ماه محرم سال 61 هجری قمری امام حسین علیه السلام به همراه 72 نفر از یاران با ایمان و وفادار خیش در برابر سپاه یزید قرار گرفتند و در یک رویارویی نابرابر مظلومانه به شهادت رسیدند و خاندان آن حضرت نیز اسیر شدند. هر سال 40 روز پس از سالگرد این واقعه در مراسم بزرگداشتی به نام اربعین به معنی 40 بار دیگر خاطره حماسه عاشورا در یادها زنده می شود و مقام والای ایثار و شهادت امام حسین علیه السلام در راه احیای معارف بلند اسلام و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشته می شود. همچنین بنابر روایتی مقارن با 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان کاروان اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم پس از افشای ماهیت ضد اسلامی یزید و حقانیت قیام امام حسین سلام الله علیه به سرزمین کربلا رسیدند. بنابر همین روایت خاندان امام حسین علیه السلام در آنجا با صحابی بزرگ پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری و عده دیگر از یاران امام علیه السلام مواجه شدند که برای زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه آمده بودند و با سوز و گدازی حسرتبار یاد آن امام شهید را گرامی داشتند. صد و بیست و هشت سال پیش در روز 20 صفر سال 1315 هجری قمری آیت الله العظما مرعشی نجفی از علمای بزرگ جهان اسلام در نجف اشرف متولد شد. پدرش سید شمس الدین محمود مرعشی از فقهای دوران خود بود. سید شهاب الدین پس از فراگیری مقدمات علوم اسلامی در نجف در درس خارج فقه و اصول آغازیای عراقی و شیخ احمد کاشف القطا حاضر شد. او در 27 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. مرعشی نجفی در نجف، کاظمین، کربلا، سامرا، قم، تهران و کرمانشاه تحصیل کرد و از محضر استادانی چون میرزا ابوالحسن طباطبایی بروجردی، میرزا حسین فقیه سبزواری، حاج شیخ مرتضی طالقانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و محمد علی شاه آبادی استفاده برد. او از برخی از مراجع عظام تقلید اجازه اجتهاد دریافت کرد که برخی از آنها عبارتند از آغازیای عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی. تأسیس مدارس علمیه یکی از فعالیت‌های آیت الله مرعشی نجفی بود که مدرسه مهدیه و مدرسه شهابیه از جمله آنهاست. یکی از یادگارهای بزرگ ایشان کتابخانه آیت الله مرعشی است که با هزینه شخصی آیت الله مرعشی نجفی در سال 1344 در قم بنیان گذاشته شد و توسعه یافت. این کتابخانه هم اکنون بیش از 250,000 جلد کتاب چاپی و 31,000 جلد کتاب خطی دارد. آیت الله مرعشی نجفی در 7 صفر سال 1411 برابر با 7 شهریور 1369 در شهرستان قم وفات یافت. و 40 سال پیش در روز 5 مهر سال 1360 هجری خورشیدی به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی رزمندگان شجاع و دلیر ایرانی در عملیاتی سریع و هماهنگ علیه مواضع ارتش صدام موفق به شکستن محاصره شهر آبادان شدند. شهر آبادان در منطقه علیه جنوب غربی ایران از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران به مدت حدود 1 سال در محاصره نیروهای نظامی عراق بود و به خاطر وجود استحکامات متعدد شکست محاصره آن بسیار دشوار به نظر می رسید. اما رزمندگان ایرانی در این عملیات که سامن الائمه نام داشت با رشادت این محاصره را شکستند و اولین پیروزی بزرگ ایران را در تاریخ جنگ تحمیلی به ثبت رساندند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 5 مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 17 و 19 سوره شریفه انفال خواهیم پرداخت. نخستین برخورد جدی مسلمانان با قریش در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری قمری در منطقه بدر رخ داد. این جنگ اگرچه به ظاهر جنگ تهاجمی بود، اما قطعاً از جنگ‌های دفاعی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می‌شود، چرا که زمینه‌های وقوع این جنگ ضربات و حملات ناجوانمردانه مشرکین به مسلمانان بود. مشرکان قریش با اموال مصادره شده مسلمانان مکه در کاروان بازرگانی با سرمایه 50,000 دینار طلا به رهبری ابو سفیان روانه شامات شدند. مسلمانان اخبار این کاروان بزرگ تجاری را دنبال می کردند و در پی فرصت مناسبی بودند تا با حمله به آن بخشی از اموال خود را باز پس بگیرند. ابو سفیان که خطر حمله مسلمانان را حس کرده بود، از منطقه شام پیکی را به مکه فرستاد تا قریش را به حمایت از اموالشان فرا خواند. در این زمان موج ترس همراه با اختلاف میان قریشیان پدید آمد. برخی به رسم جاهلی قرعه با ازلام زدند. ازلام تیرهای کوچکی بود که عرب جاهلیت بر برخی از آنها می نگاشتند انجام بده و بر برخی می نگاشتند انجام نده، و آن را در کیسه می ریختند. شخصی دست در کیسه می کرد و یکی از آنها را بر می داشت. اگر نوشته بود انجام بده، به دنبال آن می رفت، و اگر برعکس نوشته بود، آن را انجام نمی داد. از قضا این بار برای جنگ با مسلمانان قرعه انجام نده آمد. اما از آنجا که علاوه بر مسئله مالی، حمله مسلمانان به کاروان و تصاحب آن جنبه حیثیتی برای قریش داشت، آنها علی‌رغم میل باطنیشان تصمیم به جنگ با مسلمانان گرفتند. آن تعداد از قریشیان که نگران بودند و دلشان به رفتن به میدان جنگ نبود، اشخاصی را اجیر کردند که به جای آنان به صحنه نبرد بروند. به هر جهت سپاه قریش با 950 جنگجو و همه امکانات نظامی، کف زنان و شادی کنان آماده جنگ با مسلمانان شدند. در آن سو مسلمانان با کمترین امکانات به راه افتادند، به طوری که بر هر شتر 3 نفر نشسته بودند. به نقل برخی از مورخین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه علی ابن ابی طالب علیه السلام و زید ابن حارثه بر 1 شتر سوار بودند. در کل سپاه تنها 2 اسب بود که یکی در اختیار مقداد ابن اسود و دیگری از آن مرصد ابن ابی مرصد غنوی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با چنین تجهیزاتی آرام آرام حرکت کرد تا در روز 14 ماه مبارک رمضان به منطقه عرق الذبی در 75 کیلومتری مدینه رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان 2 نفر را مأمور جمع‌آوری اطلاعات کرد. آن 2 آرام و بی صدا خود را به چاه‌های بدر رساندند و همانجا متوجه حضور کاروان قریش در منطقه شدند. پس برای اطلاع رسانی به سرعت نزد پیامبر بازگشتند. ابو سفیان نیز که کاملا در حالت ترس بود، از مجدی بن عمرو که در آن دیار سکونت داشت خبر از سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفت. او نیز که رد پای 2 سرباز پیامبر را دیده بود، حدس زد که عوامل سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کاروان تجاری قریش بسیار نزدیکند. ابو سفیان با شنیدن این خبر به سرعت کاروان را از منطقه بدر به سوی ساحل دریا حرکت داد. بدین ترتیب کاملا از تیررس مسلمانان دور شد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در پی رهایی کاروان از بند تهدید مسلمانان، ابو سفیان مجدداً پیکی را به سوی سپاه قریش فرستاد تا به آنان پیغام دهد که کاروان نجات یافته و مکیان خود را در معرض حمله یثربیان قرار ندهند. ابو جهل پیشنهاد ابو سفیان را نپذیرفت و با اصرارش همه چیز را برای وقوع یک جنگ تمام عیار میان مردم مکه و مسلمانان مدینه آماده کرد. او و برخی دیگر از سران قریش به بررسی وضعیت دو سپاه مطمئن به پیروزی بودند، اما برای قوت قلب سپاهیان خود پیش از حرکت به خانه کعبه رفتند تا برای پیروزی خود و شکست سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعا کنند. ابو جهل پیشاپیش مشرکان دست به سوی آسمان بلند کرد و بقیه نیز دعای او را با صدای بلند آمین گفتند. او این چنین دعا کرد: خدایا، محمد از خویشاوندانش گسسته و آیین نیکانش را رها کرده است و چیزی میگوید که ما آن را نمی شناسیم. خدایا، از میان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و گرامی تر است پیروز گردان. خدایا، آیین ما آیین کهن و قدیمی است، اما آیین محمد تازه و خام است و ریشه و اصالت ندارد. خداوندا، پیروان هر یک از این دو را که نزد تو محبوب تر است پیروز و دیگری را منکوب گردان. ابو جهل مستجاب شد و خداوند گروه گرامی تر یعنی رسول خیش را در جنگ پیروز کرد. آیه 19 سوره شریفه انفال اشاره به همین مطلب دارد. خداوند در این آیه می‌فرماید: ای مشرکان که قبل از جنگ بدر گفتید خدا هر یک از دو طرف را که حق است پیروز نماید، اگر پیروزی آیین حق را می‌خواستید اینک پیروزی برای آیین حق آمد، پس با آن ایمان آورید، و اگر از دشمنی و مخالفت با خدا و رسول بازیستید برای شما بهتر است، و اگر به دشمنی و مخالفت بازگردید ما نیز بر ضد شما باز می‌گردیم، و هرگز جمعیت شما هر چند زیاد باشد چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمی‌کند، و یقیناً خداوند با مؤمنان است. اولین قدرت نمایی دلاور مردان سپاه اسلام در برابر کفار قریش در جنگ بدر بود که با پیروزی درخشان مسلمانان به پیروزی رسید. در این جنگ مسلمانان در مقابل لشکری مغرور قرار داشتند. کافران مکه به قدرت، توانایی و تجهیزات خود متکی بودند و خود را پیش از آغاز جنگ پیروز میدان می دانستند. اما خداوند این لشکر مغرور و خودخواه را چنان به خاک مذلت نشاند که تا مدتها جشن و شادی را بر خود حرام کردند. پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به همگان نشان داد که جایگاه کافران جایگاه سستی است و شکست آنان به مدد الهی کاری آسان است. نصرت الهی در جنگ بدر برای همه مسلمانان کاملا آشکار بود، اما در میان سپاهیان اسلام کسانی بودند که پیروزی را به شجاعت فردی و یا تدبیر و توانایی خود نسبت می دادند. به عنوان نمونه، چند تن از جوانان سرمست از این پیروزی به خود می بالیدند و می گفتند این ما بودیم که دشمن را تارمار کردیم و به خاک سیاه نشاندیم. در مقابل این جوانان میان سالهایی هم بودند که عامل پیروزی را خود می دانسته و در جواب جوانان می گفتند این ما بودیم که عقبه میدان را حفظ کردیم، نقش ما در این پیروزی بر کسی پنهان نیست. در اینجا خداوند آیه 17 سوره شریفه انفال را نازل فرمود. در این آیه خداوند پس از پیروزی مسلمانان چنین می فرماید: پس بدانید که شما آنها را نکشتید، لکن خدا آنان را کشت، و آنگاه که تو به سوی آنها تیر و سنگ ریزه افکندی تو نیفکندی، ولکن خدا افکند تا دشمن را مغلوب نماید و برای آنکه مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد و برای آنکه مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد که همانا خداوند شنونده و داناست. دوستان عزیز، همانطور که میدانید زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اعم از جنگ و صلح، پیروزی یا شکست، همه و همه به طور عادی اداره میشد و هیچگاه امری خارج از عرف و قانون زندگی انسانها در آن دیده نشد. در جنگ بدر نیز به همین منوال بود. اما اینکه خداوند در این آیه میفرماید شما این کار را نکردید، اشاره به این حقیقت دارد که درست است که مسلمانان همت کرده و مقابله با سپاه بزرگ و مجهز دشمن رفتند، اما قطعاً بدون مدد الهی این پیروزی حاصل نمی شد. ضمن اینکه خداوند در این جنگ مسلمانان را آزمایش کرد که آیا خود را قهرمان میدان می دانند یا پیروزی را از آن خدا دانسته و خود را وسیله بیش نمی یابند. و اگرچه که این نوع آزمایش ها برای همه ما در تمامی مراحل زندگی پدید می آید، آیا ما نیز موفقیت های من را همچون مشرکان بر اساس توان و فکر و برنامه‌ریزی خود می دانیم، یا اینکه در همه حال هر موفقیتی را مرهون مدد و لطف الهی می دانیم؟ خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. در سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دل بر نمی رسد.
اربعین حسینی، مقدمه برای تشکیل حکومت مهدوی.
در راه جابریم همه امار و میسم است، در راه جابریم همه امار و میسم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی انتها حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. با ویژه برنامه اربعین حسینی علیه السلام از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران مونده این رادیو برای دقایقی با این ویژه برنامه با شما همراه باشیم. دوستان عزیز، قبل از آغاز سخن، فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت یکایک شما دوستداران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیه درس میکنم.
Thank you.
40 روز از حادثه عاشورا می گذرد. عاشورای خون و قیام، عاشورای سرهای بریده بر روی نیزه و کودکان سیلی خورده، یک اربعین از حکایت خیمه های سوخته و جانهای نیمه جان اهل حرم از شدت ناجوان مردی ها گذشت. 40 روز فرزندان داغ دیده ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با صورت های کبود و زخم های بی مرهم در بیابان ها و کوچه ها و خرابه ها گردانده شدند تا به گمان یزیدیان همه ببینند چگونه خاندان پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله اجمعین از چشم همه افتادند و خار شدند. اما آنچه امروز جهان در قرن 21 شاهدان است امر دیگری است. میلیون ها نفر در جاده های منتهی به شهر کربلا همچون رودی خروشان به سوی این شهر مقدس در حرکتند. گویا امروز صدای حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ یزید رساتر از هر زمان دیگر شده است. این صدا را با گوش دل می توان شنید، آنجا که به عنوان اسیری دست و پا بسته به پادشاهی بر تخت سلطنت نشسته خطاب نمود: ای یزید، هر کید و مکر که داری بکن، هر کوشش که خواهی بنمای، هر جهد که داری به کار گیر، قسم به خدایی که به ما شرافت داد هرگز نتوانی نام و یاد ما را از قلب‌های مردم محو کنی.
انت الذي صنعت من الرمح منبرا ظمآن والزمان بعينيك ممطرا نعم الأمير أنت حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي يا محيي الكرامة تبكيك كل عام لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك
يا حسين. امام حسین علیه السلام برای احیای فرهنگ اسلام اصیل و ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و زدودن زنگارهای تحریف و بدعت از دین اسلام و سنت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علیه یزید خلیفه وقت قیام کرد. آن حضرت در سال 61 هجری در نامه‌ای به مردم کوفه مرقوم داشت: بیشک می دانید که رسول خدا در زمان حیاتش فرمود هر کس حاکم ظالمی را مشاهده کند که در اثر ظلم و جور محرمات الهی را حلال شمرده و عهد و پیمانهای الهی را شکسته و با سنت و سیره رسول خدا مخالفت کرده و در میان بندگان خدا با گناه و دشمنی عمل می کند و در مقابل چنین حاکم ستمگری هیچ گونه عکس العمل گفتاری یا رفتاری از خود بروز ندهد، خداوند چنین انسانی را در جایگاه همان ظالم ستمگر داخل می کند و سرنوشت هر دو یکیست. امام حسین علیه السلام با این نامه که مخاطب واقعیش همه انسانهای آزادی جهان بوده و هست، هدف خود را اعلام نموده و همه را به همکاری در این مبارزه علیه ظالمان دعوت می کند و امروز حضور میلیون ها زائر و عزادار در اربعین حسینی نمادی از دریافت این پیام امام است. با نیم نگاهی به جهان پیرامون خود احساس می کنیم که دنیا به طرف فاجعه پیش می رود، فاجعه‌ای که زاییده ترک عواطف، افزایش فاصله میان جوامع ثروتمند و فقیر، شدت گرفتن اختلافات و برخوردهای دولت‌های بزرگ و کوچک، سیر تصاعدی جنایات، نابسامانی‌های اخلاقی و روحی و فکری و فراورده‌های نامطلوب و پیش‌بینی نشده زندگی ماشینی و مانند آن است. با همه این اوصاف و در برابر این همه عوامل بدبینی، یک روزنه امید فراروی ما وجود دارد و آن امید به یک منجی و مصلح جهانی که آینده ای روشن و تابناک را برای بشریت برمغان می آورد. این اعتقاد به منجی در همه ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی وجود دارد. در دین زرتشت انتظار برای شخصی به نام سوشیان برجسته است. در کتاب کهن زرتشتی آمده که با ظهور این موعود جهان پر از عدل و داد شود و نظم نوینی برپا شده ظلم و ستم از بین می رود. پس از ظهور وی همه مردم متدین خواهند بود و دوستی و مهربانی را پیشه خود خواهند ساخت. یهودیت نیز به نوعی منتظر منجیست که برخی از یهودیان او را ماشیح می نامند. در مسیحیت انتظار بازگشت عیسی مسیح تبلور خاصی دارد. در اسلام این منجی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که با ظهور و قیام خود حکومتی جهانی بر پایه صلح و عدل و معنویت ایجاد می کند.
ایها العاشقون الکربلاء نقوم الى حج الكرم على درب الخدام بل الى مرسى السلام نقطع الدرب مشى عهدنا هذا يدوم مضى عهد علينا على الدرب مضينا مضى عهد علينا على الدرب مضينا لا ولن ننسى حسينا ما نسيناه رغم اللائمين
عنبيات حج الأربعين
هلا بكم يا زوار الحسين
از منظر مذهب تشیع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از نبیرگان حضرت امام حسین علیه السلام و ادامه دهنده راه اوست، همان راهی که زائران اربعین در آن قدم می‌گذارند و با حضور میلیونی خود همه جهانیان را با حسین علیه السلام و راه و روش او آشنا می‌کنند. او در هنگام ظهور و خروجش از غیبت خود را به پیامبر نسبت نمی دهد، بلکه به امام حسین علیه السلام نسبت می دهد و می فرماید ای اهل عالم من امام قائم هستم، ای اهل عالم من شمشیر انتقام گیرنده هستم، ای اهل عالم هوشیار باشید، جد من حسین علیه السلام را در حالی که تشنه بود کشتند، ای مردم جهان بدانید جدم حسین علیه السلام را بعد از کشته شدن برهنه بر زمین انداختند، ای مردم جهان آگاه باشید پیکر جدم حسین علیه السلام را پس از کشته شدن از روی دشمنی با سم اسبان پایمال کردند. همچنین بر طبق روایات متعدد شعار پیروان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در هنگام ظهور یا لسارات الحسین است. در آن زمان جهانیان که امام حسین علیه السلام را از طریق راه پیمایی های اربعین شناختند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را به سرعت خواهند شناخت. ظهور بزرگ منجی بشریت امری مسلم است و به هیچ تردیدی واقع خواهد شد. آنچه مورد اختلاف است وقت ظهور است و اینکه آیا ظهور تأجیل پذیر است یا خیر. بر اساس روایات برای اینکه دنیا چنان حکومتی را پذیرا باشد چند نوع آمادگی لازم است که مهمترین آن آمادگی فکری و فرهنگی مردم و پذیرش آنان است. اگر مردم آن را نخواهند و شرایط فکری و روانی فراهم نباشد، آن قیام به سرانجام نمی رسد. چنان که نهضت امام حسین علیه السلام به جهت عدم همراهی مردم در ظاهر شکست خورد و آن حضرت به شهادت رسید، قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز این شرط را لازم دارد. به عبارتی دیگر، مردم باید به حدی از رشد و آگاهی رسیده باشند که پذیرای حرکت اصلاحی و قیام بزرگ منجی عالم بشریت باشند.
و نرید ان نمن علی النبی استضعفوا فی الارض و نجعلهم نجیما و نجعلهم الوارثین. زندگی هدیه ظهور او آغاز بندگی ذات پاک آدمی چون طلوع اولی بی شکن شبه بدی زمین.
خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت اربعین حسینی رسیدیم. امید است که این برنامه مورد توجه و عنایات شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان این برنامه، ضمن تسلیت مجدد فرارسیدن سال روز اربعین حسینی علیه السلام، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبل سال دارم ترانه دیلی خود شاد کنم در من دیلی خود نشسته فریاد کنم آی
رزا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه آمدم با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم
اینجا مشهد الرضا رادیو دلهای عاشق
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری همایشی محافل تجاری تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه برگزاری 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ترکیه و امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و تاجیکستان بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم دوشنبه 20 سفر سال 1443 هجری قمری برابر با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی 40 یا 40 روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یارانی با وفای ایشان در صحرای کربلا است شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به 40 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلا معلا می رساندند. بر اساس آمار رسمی منابع عراقی بیش از 18 میلیون زائر از 80 کشور جهان از جمله بیش از 3 میلیون ایرانی در سال 2019 در پیاده‌روی 40 حسینی که بزرگترین گردهمایی سالانه مذهبی و معنوی در جهان شرکت کردند. اما این سال زائران خارجی 40 حسینی با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا بجز تعداد اندک به عراق سفر نکردند و پیاده‌روی اربعین با حضور زائران عراقی و تعدادی محدود از زائران دیگر کشورها برپا شده است. مردم ایران که از توفیق پیاده‌روی اربعین حسینی جا ماندند همزمان با اربعین شهادت حضرت امام ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در سراسر ایران در خانه های خود زیارت اربعین را قرائت میکنند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدین اربعین حسینی علیه السلام را با دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آزادی خواهان جهان تسلیت میگوید. با مناسبت اربعین حسینی شاهد حضور میلیونی زائران در بیت الحرمین و خیابان های اطراف کربلا هستیم. زائران با شور و شوق زیاد خود را به بین الحرمین رساندند. همکارمون مهرداد بیرانوند از کربلای عراق گزارش میدهد.
کاروان عشاق با طی کردن مسیرهای مختلف لحظه به لحظه به منزل مقصود نزدیکتر می شود. در سرتاسر این مسیر هر جا را که بنگری جلوه‌ای با شکوه است که می شود درباره اش ساعتها سخن گفت.
اشهد لامت خیب
ظنون. خادمین موکب خود را با تصاویری از شهدای بزرگ اسلام آذین کرده بودند.
شهدا همیشه در تاریخ جاودانه بودند. اینان ادامه دهنده مسیر ابا عبدالله هستند.
رفیقانی که تا آخرین لحظه عمرشان دست از راه ابا عبدالله بر نداشتند.
رفیقانی تا به ابد. این عنوانی بود که امسال با اون موکبم را تزیین کردم. این شهدا فخر اسلام و مسلمین هستند.
موکبداران و زائران اربعین نه تنها یاد و نام این شهدا را در پیاده روی اربعین گرامی داشتند که با نمایش گذاشتن تصاویرشان نشان دادن قدردان جانفشانی های آنها هستند.
شهید قاسم سلیمان رضوان الله علیه،
شهید حاج قاسم و ابو مهدی رضوان الله تعالی علیهم نه تنها که در راه امام حسین پیش رفتند و شهید شدند، بلکه با خون پاکشان کاری کردند که این مسیر امروز ادامه پیدا کند.
اسم موکب را مزین به نام شهدا کردم تا من هم در مسیر آنها باشم. اگر ما افتخار خدمت به زائران حضرت حسین علیه السلام را پیدا کردیم، به برکت امنیتی است که به خون آنها حاصل شده است.
شهدا علی طریق الحسین، این مفهوم را موکبداران اربعین خوب فهمیدند که چه خونها داده شده تا امنیت زوار ابا عبدالله امروز تامین باشد و در بهترین حالت ممکن زائران از اقصا نقاط عراق خودشان را به کربلای معلا میرسانند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر پیاده روی زائران اربعین.
خیلی عظیمی جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی در لبنان سالهای گذشته از شهرهای مختلف خود را با پای پیاده به حرم دختر گرامی امام حسین علیه السلام در بعلبک در شرق لبنان میرساندند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون عظیم‌زاده از لبنان.
بیرقت دل میبرد، هوایی میشوم، میگردم، اما ساحل عشق همین جاست، کنار دلدادگان تو. گوشه ای از وسعت جاذبه حسینی را جورج صلیبا، اسقف اعظم مسیحی ارتدوکس سریانی، این گونه بازگو می کند.
لذکر الامام الحسین،
یاد امام حسین و فاجعه عاشورا تنها محدود به مکان و زمان خاصی نیست. آزادگی و از خودگذشتگی در راه خدا پیام جهان شمول قیام عاشوراست.
سر می گردانم به کمی دورتر از بیروت، به یاد عشق پیمایی اربعین حسینی در 2 سال قبل از جای جای لبنان به سمت حرم حضرت سید خوله علیها السلام. ام سلمان مادر 2 شهید برای من میگوید:
ما از احیای اربعین شاید به ظاهر محروم باشیم، اما کنار حرم حضرت سید خوله دختر امام حسین علیه السلام دعا میکنیم تا سیره حسینی ما را به آزادی قدس شریف برساند.
لموفقا ازور الاربعین
لم موفق لم
و ماندگاری پیام سار الله از بطن فلسفه قیام عاشوراست.
به یاد امام حسین علیه السلام، شهدا و اسرای کربلا به اینجا آمده ایم. عزاداران کمی موفق به زیارت حرم سید خوله شدند. حضور امسال به تعداد نیست، به دلهای عاشقان است.
به راحت خیره می شوم به سوی گنبد دردانت. عاشقانت می گویند رسیدن به حرمهای مطهر نشانه است، اما دلدادگی واقعی حرکت همیشگی در مسیر توست. حسن عظیمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت سید خوله سلام الله علیها، بعلبک، شرق لبنان.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همایش محفل‌های تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه با مشارکت تعداد زیادی از بازرگانان دو کشور برگزار شد. این همایش با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور برگزار شد. این رویداد در چارچوب ماموریت تجاری ساخت ازبکستان توسط اتاق بازرگانی سرمایه تاجیکستان و آژانس ترویج صادرات وابسته به وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان سازماندهی و برگزار گردید. هیئت ازبکستانی در این همایش شامل 40 شرکت تولید کننده صنایع نساجی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهرات، داروسازی، محصولات ساختمانی و مبلمان. بر اساس آمار رسمی تاجیکستان، حجم تجارت جانبه این کشور و ازبکستان در 8 ماه امسال حدود 277 میلیون دلار اعلام شده که نسبت به زمانی مانند سال قبل 27% بیشتر بوده است. در چارچوب نمایش اطلاعات لازم در مورد فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان، طرح‌ها، اقدامات در راستای حمایت از کسب و کار و همچنین ترجیحات و امتیازهایی که از سوی دولت این کشور پیشنهاد شده در اختیار نمایندگان کسب و کار ازبکستان قرار داده شد. در این نشست دیدارهای دو جانبه و حضوری بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان نیز انجام شد. انتظار می‌رود که نتیجه این دیدارها با جذب سرمایه‌گذاری‌های ازبکستان در اقتصاد تاجیکستان، ایجاد شرکت‌های مشترک در مناطق آزاد تجاری تاجیکستان یاری خواهد رساند. همچنین در محلی کاخ بارباد شهر دوشنبه در چارچوب همایش ساخت ازبکستان، نمایشگاه محصولات تولید کنندگان ازبکستانی برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات 14 شرکت صنایع مختلف از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، مسائل ساختمانی، بافندگی و پوشاک، لوازم و کفش‌های چرمی برای مصارف مختلف، محصولات ابریشمی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی، مبلمان، لوازم بهداشتی و جواهرات در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. مراسم 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ترکیه برگزار شد. این مراسم با تلاش کنسولگری تاجیکستان با حضور 100 مهمان در استانبول ترکیه برگزار شد. در این مراسم مراد سعیدزاده، سرکنسول تاجیکستان در استانبول، 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را با حضوران تبریک گفت. در مورد دستاوردهای این کشور در طول 30 سال صحبت کرد. در این جشن از طرف کنسولگری تاجیکستان در استانبول با جهانگیر فکری ساچی اغلو، رئیس شورای تجار تاجیکستان و ترکیه و عزوم بازکوت کرک، معاون شهردار استانبول، لوح سپاس نیز تقدیم شد. وزیر دادگستری ایران از امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان خبر داد. حسین رحیمی درباره معاهده امضا شده در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان گفت: ما مرادت زیاد با تاجیکستان داریم. افرادی ممکن است برای مسافرت و تحصیل به این کشور سفر کنند یا فعالان اقتصادی هستند، ممکن است به هر دلیل دچار مشکل قضایی و محکوم شوند. وزیر دادگستری ایران ادامه داد: همین مشکل ممکن است برای ادبای تاجیک در ایران نیز پیش آید. حسین رحیمی گفت: موافقتنامه‌ای که امضا شد در این راستا میباشد که بتوان محکومان قضایی دو کشور را با یکدیگر تبادل کرد. طالبان تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرد و هشدار داد. معاون اول نخست‌وزیر حکومت طالبان در افغانستان تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرد و به دوشنبه هشدار داد. ملا عبدالغنی برادر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کند، ولی هر عملی با عکس العمل روبرو خواهد شد. با این حال، این مقام طالبان درباره نوع مداخله تاجیکستان در امور داخلی افغانستان و واکنش طالبان به آن توضیح نداده است. از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزیر فرهنگ طالبان، در پیام توییتری اعلام کرد که به منظور تامین امنیت در مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان هزاران نفر از نیروهای ویژه این گروه در ولایت تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان مستقر شدند. وی هدف از این اقدام را مقایله با هر نوع عوامل و تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان عنوان کرده است. این در حالی است که بعضی از رسانه‌های مستقل خبری قبلا درباره دیدار تعداد از مقامات دولت پیشین افغانستان با مسئولان حکومت تاجیکستان در دوشنبه مطلب‌های را منتشر کردند. تاجیکستان بارها با تاکید بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت خیش از جبهه مقاومت ولایت پنشیر در برابر طالبان را اعلام کرده است. دوستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. تفاهم‌نامه میان دوستان‌های کلی تاجیکستان و ازبکستان در چارچوب نشست دوستان‌های جامعه همسود در پایتخت قزاقستان امضا شد. در این نشست دوستان‌های کلی ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. در این جلسه دوستان‌های کلی کشورهای جامعه همسو در مورد تجربه های کاری اجرای برنامه بین المللی کشورهای برای سالهای 2019-2022 و همچنین برنامه همکاری در مبارزه با جنایت های سازمان یافته، اینچنین استفاده از فناوری اطلاعاتی تروریسم و ظهور جهت های مختلف خشونت آمیز افرادگرایی گفتگو کرد. همچنین تقویت امنیت مرزی در کشورهای عضو جامعه همسو، بهبودی همکاری در زمینه مبارزه با فساد، حفاظت از حقوق و آزادی های بشری و مدنی از دیگر موضوع های بود که در این نشست بررسی شد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در این اجلاس با توجه به بحران افغانستان در مورد مقابله با گروه داعش و دیگر سازمان های تروریستی بین المللی در آسیای مرکزی سخنرانی کرد و همچنین در نورسلطان پایتخت قزاقستان با دادستان های کلی قزاقستان و ازبکستان هم دیدار و گفتگو کرد. در دیدان رئیسان ولایت های سوخت تاجیکستان و بادکند قرقیزستان اختلافات اخیر مرزی، اینچنین مورد لتوکوب شدن دانش آموزان دو کشور و ضرورت پایان دادن به این اختلافات بررسی شد. رجبای احمدزاده و عبدالکریم اولیمبایف به همراه رئیسان ناحیه های اسفره و بادکند و لیلک و با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی محلی درباره حادثه های اخیر لتوکوب شدن دانش آموزان تاجیک از سوی قرقیز ها و بازداشت دو دانش آموز قرقیز از سوی مزبوران ناحیه اسفره بحث و تبادله نظر کردند. بر اساس توافق دو جانبه دو دانش آموز بازداشت شده قرقیز از سوی تاجیک ها آزاد شده است. اما اخیرا گزارش رسیده است که یک ماشینی باری ادبای تاجیکستان در مرز ناحیه های اسفره و بادکن از سوی قرقیز ها مورد پرتاب سنگ قرار گرفته و خسارات به این ماشین وارد شده است. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که تنها بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر آن توافق شده و هر از چند گاه درگیری ها و تنش ها میان ساکنان مناطق مرزی دو کشور بر سر استفاده از راه ها، چراگاه ها و منابع آب رخ می دهد. ساکنان ناحیه لخش در شرق تاجیکستان فعالیت زیادی را برای تزریق واکسن انجام دادند. با گزارش پویش مردمی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ناحیه لخش با مشارکت کارکنان مرکزی امنی تزریق واکسن در این ناحیه در حال اجراست. واکسیناسیون علیه کووید 19 از ماه می با دریافت 1184 دوز واکسن استرازنیکا در این ناحیه آغاز شده است. حلیم شریف مدیر مرکز بهداشتی ناحیه لخش گفت که در مرحله اول کادر درمان و معلمان ناحیه واکسن میشن و افزود در ماه های ایول و آگوست نیز 16440 دوز واکسن مدرنا و 15000 دوز واکسن سینوواک به مسئولان بهداشتی ناحیه تحویل داده شد. وزارت داخله روسیه در حال تدوین قانون جدید مهاجرت است که از سال 2024 در این کشور اجرایی می شود. کریل جرنوف معاون رئیس اداره مهاجرت روسیه گفت قانون جدید مهاجرت روسیه مسائل مربوط به ورود، اقامت و اشتغال کارگران مهاجر را بازنگری میکند. به گفته وی این سند در سال 2024 اجرا خواهد شد و اظهار کرد در حال تدوین قانون جدید هستیم که قوانین مهاجرت را اساسا تغییر خواهد داد و بیان کرد ارائه خدمات درمانی به کارگران مهاجر در قالب بیمه اجباری درمانی و گرفتن روادید پزشکی از جمله مواردهایی میباشد در این قانون به طور ویژه به آن توجه شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با مناسبت هفته دفاع مقدس، روزهای سینمایی معاصر ایران در بزرگترین سینمای یروان پایتخت ارمنستان برگزار می شود. همکارمان جورج ابراهیمی در این زمینه از یروان گزارش می دهد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، روزهای سینمای معاصر ایران در بزرگترین سینمای ایروان برگزار می شود. اقدام مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مرکز ملی سینمای ارمنستان.
ما امیدواریم که با حمایت نهادهای مربوطه هم در ایران و هم در ارمنستان بتونیم در واقع تعداد بیشتری از فیلم‌های ایرانی رو چه در شبکه‌های تلویزیونی و چه در برنامه‌های شبیه روزهای سینما و هفته فیلم به نمایش بگذاریم.
فیلم بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در اولین روز این اقدام فرهنگی به نمایش در آمد که با استقبال خوبی روبرو شد.
فیلم هایی که اکران شدن اعجاب انگیزند. در این فیلم ها فداکاری رزمندگان ایرانی به شکل بسیار زیبا و تأثیرپذیری به نمایش گذاشته می شوند.
فیلم ویلایا از دیگر آثاری است که در چارچوب این برنامه به نمایش در آمد.
خوشحالم از اینکه مرکز ملی سینمای ارمنستان اولین همکاری خود را با مرکز فرهنگی ایران با نمایش فیلم های مربوط به هفته دفاع مقدس ایران آغاز می کند. این فیلم ها عشق به میهن را در میان جوانان ترویج می کند.
مرکز سینمای ملی ارمنستان قصد دارد تا در آینده در جهت معرفی هرچه بیشتر فیلم های ایرانی به مخاطبان ارمنستانی تلاش بیشتری کند. نمایش فیلم های ایرانی در ایروان به مناسبت هفته دفاع مقدس نه تنها فرصتی است برای معرفی فیلم‌های موفق ایرانی به مخاطبان ارمنستانی، بلکه در چارچوب این اقدام فرهنگی مخاطب ارمنی با ایثار و فداکاری رزمندگان کشورمون آشنا میشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه با اختصاصی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که موضوعی بحران آب مشکل جدی کشورهای آسیای مرکزی در آینده را بررسی کرده است.
تغییرابی اقلیم سال به سال به یکی از مسئله های گلوبالی زمان معاصر تبدیل یافته، آن سببی در تمام گوشه و کنار جهان به عمل آمدن آفات‌های طبیعی از قبیل با سرعت آبشوی پریاخ‌ها، آبخیزی به سابقه، طوفان و گردبادهای هلاکت‌بار، فرامدن سیل و یرج، خشکسالی بنابر بارشات کم و دیگر ظهورات فلاکت‌بار گردیده. با ذخیره‌های آبی و طبیعی، سالمی جامعه و امنیت آذوقواری دولت‌ها تأثیری منفی می‌رساند. با اندیشه اقلیم شناسان، یکی از سببهای اساسی تغییریابی اقلیم در جهان با افزایش پرتابهای گازهای گلخانه‌ای مربوط بوده. این عامل سببی گرمشوی حرارت هوا در کره زمین گشته، باعث با سرعت آب شدنی پریاخ‌ها می شود. تحلیل و پژوهش اقلیم شناسان ثابت نموده که سال به سال با سبب تأثیر ادامه دیگرگونشوی اقلیم سیاره، پریاخ‌ها که منبع اساسی تشکلی آب در جهان به شمار می روند از بین رفته، باعث نارسایی آبی تازه آشامیدنی و سرزدن آفات طبیعی در روی زمین گشتند. پیامدهای دیگرگونی اقلیم در سیاره زمین اقلیم شناسان و جامعه جهانی را وادار ساخته که راه های پیشگیری مطابق شوی و کاهش دادن آبشوی پریاخ‌ها را با استفاده از راه و واسطه های نو عملی نمایند. کارشناسان میگویند 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 که تشبث چهارم تاجیکستان و به منفعت سیاره زمین روانه شده است، بار دیگر در حل مسئله آب برای حیات بردوام انسان تکانی جدی می بخشد. از روی مشاهده ها در دوام 70 سال اخیر تقریبا 35% پریاخوی خرد حجم تاجیکستان از بین رفتند. از 14000 پریاخی که در کوههای تاجیکستان جایگیرند تا امروز بیش از 1000 تایش نابود شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک صحبت درباره تغییریابی اقلیم و پیامدهای آن چنین اظهار نظر کرد:
تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند، مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن را با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14000 پیریخی موجوده، بیش از 1000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می‌رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می‌گردد.
بسیاری از منطقه‌های آسیا مرکزی، یکی از گوشه‌های گرم دنیا، امسال خشکسالی سختی را از سر می‌گذرانند و مردم عاقبت‌های آن را خوب احساس کرده‌اند. باران هم امسال کم بارید و حرارت به حد بلند و طاقت فرسا بود که مردم روزانه از خانه بیرون نمی آمدند. در مناطق کماب جمهوری های آسیا مرکزی، چوپان ها برای آب دادن چاروای خود کیلومترها از مکان استقرار خود دورتر حرکت می کنند. کشاورزان در آبیاری زمین هایشان با مشکل مواجهند و زیاد به چشم می رسد که بین همدیگر به جنگ و جدل می پردازند تا زمین خود را آبیاری کنند. شاید کشاورزان و چوپان ها تأثیر کمابی را نخست متوجه شده اند که خشکسالی می آید، ولی ساکنان شهرها هم می دانند که چنین فلاکت طبیعی برای آنها چی پیامده خواهد داشت. در کولاب، سومین شهری بزرگ تاجیکستان، حالا قسمی از منزل های بلند آشیانه آب ندارند و مردم از پایان و از لوله های آبی نزدیک به بناهایشان با بالا آب میکشند. طلب ابراهیموف، ساکن محله شاهین، میگوید: من 78 ساله هستم و حالا روزانه در 2 ظرف بزرگ به خانه آب میارم. این مشکلی تنها تاجیکستان نیست و در دیگر جمهوری های آسیای مرکزی مشکلات مشابه به چشم میخورد. چند پیش 100 ساکن شهری بسگش در کنار شهر الماتا یک راه اساسی به این شهر را بسته و به این شکل از قطع شدن آب به منزلهایشان اعتراض کردند. عین چنین مشکل در شهر آرال در شمال و غرب قزاقستان هم دیده شده است. در ترکمنستان که گرمای طاقت فرسا یک چیزی معمولی در تابستان است، امسال اوضاع دیگر است و حرارت در بعضی جایها تا به 50 درجه رسیده است. در ولایت لباب در شرق این کشور هوا تا 55 درجه گرم شد. مردم آب را از ماشین های آبکش می خرند و قیمت 20 لیتر آب تا 1.5 دلار رسیده است. هرچند قیمت بلند به نظر نمی رسد، ولی با نظرداشت لباسشویی و حمام گرفتن، خراجات خانواده ها برای آب فوق‌العاده زیاد می شود. در قرقیزستان که اکثرا تولید نیروی برق از حساب آب رودخانه ها است، مقامات از حالا به مردم گفتند برای لیمیت و یا محدودیت انتقال نیروی برق آماده باشند، چون آب در تاکتاگول، بزرگترین آبانبار این کشور، کم شده است. کمابی همچنین سبب بالا رفتن قیمت مواد غذایی شده است، زیرا کشاورزان حاصل درست نگرفتند و چاروای زیاده تلف یافت. این مشکل غالبا سال آینده هم ادامه پیدا میکند. مثلا قیمت هویج یا سبزی، یکی از ارزانترین نوع سبزوات در کشورهای آسیای مرکزی، امسال در قزاقستان 400 مراتب بالا رفت. در تاجیکستان هم سبب یکباره آسمانی شدن قیمت سبزی نگرانی مردم را به بار آورد. حکمت مؤمنوف، متخصص اکادمی علوم تاجیکستان، درباره راه‌های پیشگیری تغییریابی اقلیم چنین اظهاری نظر کرد:
در دوام از ها، صدها سال، هزارها سال، میلیونها سال، این تغییریابی اقلیمی طبیعی بود و انسان به آن تاثیر نمی رساند. حاضر که اقتدار انسان خیلی زیاد شد، بینید که از حساب اندستریالیزاسی، از حساب ساختن کارخانه های بزرگ در تمام جهان، مثلا یکی از منطقه هایی که سالهای آخر خیلی زود ترقی می‌یابد، این منطقه جنوب شرق آسیا، در اینجا تمام کارخانه های جهان حاضر اساسا در همین جنوب شرق آسیا کار میکنند، از بس که قوه کاری نرخی خیلی ارزان دارد، از سبب همین گازهای گرمخانه زیادتر اخراج میشود. تاثیر انسان با بیوسفر زمین است. کارهای معین در حل همین مسئله در تشکیل کردن مرکز علاقه براه مونده شدند. یکمش این تشکیل کردن شتات ها، بست های کوری، بنقشه گرفتن لابراتوری های که در نزد این مرکز آزمایشگاه هایی که محض برای حل کردن این یا آن مسئله علمی، مشاهده های معین و دیگر براه مونده شدند.
تغییر اقلیم که آسیای مرکزی را گرم و خشک‌تر کرده است، ظاهراً در آینده به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل می‌شود. آسیای مرکزی که تا اول سال 1900 فقط 8 میلیون نفر جمعیت داشت، حالا محل زیست 75 میلیون نفر است و در صورت افزایش با سرعت جمعیت تا 10 سال دیگر 80 میلیون ساکن خواهد داشت. از این رو مهمترین موضوع و چالش برای ساکنان منطقه آسیای مرکزی در آینده نزدیک در برابر ساکنان دیگر مناطق جهان، مسئله تامین با آب و مبارزه با خشکسالی خواهد بود. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری همایش محافل بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. گرامیداشت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در استانبول ترکیه و امضای موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران،
که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم بخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب. Thank you.
که یار به حالم نظر نکرد.